بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. روایتی از امام صادق علیه السلام به این مضمون نقل شده که حضرت فرمودن علی ایمانو لا یکونو الا به عمل و العمل من و لا یثبت الایمانو الا به عمل. از این روایت به ارتباط میان ایمان و عمل اشاره کردن، در خصوص این ارتباط حرف و بحث زیاد هست. ایمان موجب عمل میشه و عمل موجب تثبیت ایمان میشه. چقدر در روایات هست، مثلا میفرمان سوسو ایمانکم به صدقه، شما ایمانتون رو با صدقه دادن محافظت کنید. وقتی انسان به عمل کشیده میشه، اقسام عمل صالحی که هست، این اعمال صالح از یک جهت نتیجه ایمانی است که داره، ولی از یک جهت موجب تثبیت و تحکیم ایمانش میشه، چنانچه از اون طرف هم هست. ثم عاقبت الذین عصوا السوء ان کذبوا بآیات الله، عاقبت اونایی رو که بد میکنن این هستش که یواش یواش به تکذیب آیات الهی کشیده میشن. یعنی گناه در ضمن انواع تخریب هایی که در انسان داره، در ضمن همه آسیب هایی که میرسونه، یکی از آسیب های جدیش اینه که ایمان رو ضایع میکنه. چه بسا افرادی که در ابتدای امر بر اساس نگاه فطریشون خوب عمل میکردن، ولی به تدریج میبینید که همه ی حقایق ایمانی رو افسانه و خیال میپندارن. سرش عمل نادرستی است که در اونها هست، عمل آلوده، چشم آلوده، زبان آلوده، شکم آلوده، اعضا و جواره آلوده، اینها به تدریج اون ایمان انسان رو میخوره. اون روایت هست که دروغ ایمان رو میخوره چنانچه آتش هیزم رو میخوره، اینجور ضایع میکنه. ارتباط ایمان و عمل صالح خیلی جدی هست. نگاه کنید در شریعت با چه کوششی تلاش میکنه افراد رو به عمل واداره. اگر شخص وارد عمل بشه، بدونید که به راحتی اون ایمان فطریش هم در واقع گل میکنه، تثبیت میشه، محکم میشه، روشنایی جانش زیاد میشه. عمل ناصالح و گناه و آلودگی جان رو تیره میکنه، حقایق نظام هستی رو خوب نمیتونه مشاهده کنه. لذا حضرت اینجور میفرمان علی ایمانو لا یکونو الا به عمل. تو اون بحثی هم که هست که روایت هست میفرمان ایمان سه تا رکن داره: الاقرار باللسان، اولی عقد بالقلب، دومی الاقرار باللسان و سومی العمل بالارکان. خب اونجا توضیحاتی دارن، مثلا میگن اصلش همون عقد قلبیه، اونا لوازمشه، ولی این روایت میتونه یه مقدار اون رو بهتر توضیح بده که عمل بالارکان تو اصل تثبیت و تقویت و حتی تحکیم هویت ایمان هم میتونه نقش داشته باشه. ال ایمانو لا یکونو الا به عمل و العمل من، ایمان جز به عمل نیست. حالا این یکی دو تا معنا میتونه داشته باشه، و عمل از ایمانه و لا یثبت الایمانو الا به عمل. لذا همیشه هم ایمان و عمل صالح در قرآن با هم مطرح شده. خیلی خوب، اینم فرمایشه امام صادق علیه السلام که ابتدای هفته خدمتتون عرض کردیم. بحث ما در خاتمه مرحله دوم راجع به وجود رابط مستقل بود. در فصل سوم شق دوم تقسیم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، چون شق اولش که وجود تقسیم میشه به فی نفسه و فی غیره در فصل یک و دو گذشت. در فصل سه اون قسمت دوم تقسیم پرداختن، یعنی تقسیم وجود فی نفسه به وجود لنفسه و لغیره. منتها چنانچه در جلسه قبل عرض کردیم و دوستانی که تشریف نداشتن، حتما اگر ابعادی از قضیه وجود فی غیره و رابط بخواد حل بشه، باید این بخش از فصل سوم مورد دقت و تأمل قرار بگیره. حتما ما در فصل سوم گرچه ظاهر بحث اینه که به وجود فی نفسه و لغیره پرداختیم، اما تحلیل عمیق‌تر از وجود فی غیره و وجود رابط در بطن بحث از وجود فی نفسه لغیره گذشت. خب در فصل سوم مباحثی تر شد تا رسیدیم به فروعات این فصل. دو تا فر رو علامه طباطبایی متذکر شدم. فر اول که روش خیلی تاکید کردیم، فقط الان اشاره میکنم، فر اول این بود که علامه طباطبایی میفرمان بر اساس اون چی که ما در وجود فی نفسه لنفسه و وجود فی نفسه لغیره گفتیم، بر اساس بحثایی که مطرح کردیم، معلوم خواهد شد که وجود اعراض جزو شؤون و مراتب وجود جوهر هستن. این همین بحثایی رو که راجع به وجود فی نفسه و وجود رابطه میان جوهر و عرض اینا گفتیم، از همین بحثا این نکته رو استفاده کردیم که اعراض جزو شؤون و مراتب وجود جوهر هستن. از کردیم خیلی ها احساس میکنن اگر صدر و متعلقین اعراض رو جزو مراتب و شؤون جوهر دونست، دیگه بحث وجود رابط میان اعراض و جواهر معنا نخواهد داشت. الان میفهمد از همون بحثا ما این نکته رو حتی استفاده هم میتونیم بکنیم، چنانچه جواهر حاله نسبتش با اون مادهی رو که جوهر حال در ارتباط با او هستش، میبینید دو تا وجود ندارن، یک وجود هست با توضیحاتی رو که در اطرافش وجود داشت. این فرع اول بود. و اما فرع دوم، فرع دوم هم از همون بحثای قبل استفاده میشه. در فرع دوم ایشون میفرماد ما وقتی جوهر و عرض مرتبط به هم رو میبینیم، ما در اینجا سه تا مفهوم برداشت میکنیم. مثلا شما اگر جسم سفید رو ملاحظه بکنید، سه تا مفهوم از این حقیقت برداشت میکنید، یکی مفهوم جسم، یکی مفهوم سفیدی، یکی مفهوم سفید یعنی جسم، بیاض، ابیض. سه تا مفهوم ما استفاده میکنیم. با توجه به بحثایی رو که گذراندیم، خب کدوم یک از این مفاهیم مفاهیم ماهویه و کدوم یک از این مفاهیم مفاهیم ماهوی نیست؟ ملاکی رو که ما در جلسات قبل دادیم، اگه بخوایم اینجا پیاده بکنیم بر اساس اونجا رو که علامه در فصل‌های قبل فرمودن، به این سبک در میاد که چون اینجا شما یک مفهوم جسم دارید، یک مفهوم سفیدی، یک مفهوم سفید، وجودی رو که در ناحیه جسم دارید طرد عدم از مفهوم جسم میکنه، پس معلوم میشه که مفهوم جسم ماهیت هستش و وجود فی نفسه او طرد عدم از او میکنه. این مفهوم جزء مفاهیم ماهویه. میریم رو مفهوم سفیدی. در مفهوم سفیدی هم میبینیم که یک وجود فی نفسه اینجا هست که طرد عدم از مفهوم سفیدی میکنه، یعنی ما مفهوم سفیدی رو از اونجا انتزاع میکنیم. پس اینم از جمله مفاهیم ماهوی است که ما در این بین داریم. خب حالا میریم رو مفهوم سومی، یعنی مفهوم ابیض و سفید، که در واقع اشاره به ربط میان سفیدی و جسم داره میکنه. شما اینجا هیچ وجودی رو نمیتونید مورد ملاحظه قرار بدید که طرد عدم از خود این ماهیت بکنه. دو تا وجود فی نفسه داشتید، این وجود فی نفسه ترددم از ماهیت جسم میکنه، این وجود فی نفسه ترددم از ماهیت سفیدی میکنه. خب چیز دیگری که بخواد یک وجود فی نفسه باشه، استقلال داشته باشه، ترددم از ماهیتی به نام مثلا ابیض و سفید بکنه، اینجا وجود نداره. فقط یه چیزی اینجا هست و اون هستش که اون وجود فی نفسه‌ای که به ما ماهیت سفیدی داد، یک وضعیتی در او مشاهده میشه که ما به همون وضعیت میگیم وجود رابط. ولی اون وجود رابط طرد عدم از ماهیتی نمی کنه، اون اتفاقا طرد عدم و ما از موضوع خودش میکنه، از موضوعش که همون فرض کنید که اینجا جسم باشه، طرد عدم و ما از جسم میکنه. جسم میتواند سفید باشه، میتواند سفید نباشه یا حالات مختلفی داشته باشه. این وجود فی نفس سفیدی به خاطر همین مفهومی رو که الان برای ما ایجاد کرده که همون مفهوم سفید یا ابیض باشه، طرد عدم و ما از موضوع خودش میکنه. نه طرد عدم از مفهوم جسم و ماهیت جسم میکنه، نه طرد عدم از مفهوم و ماهیت سفیدی میکنه. این مفهومی هم که ما ازش برمیگیریم، طرد عدم مستقلا از خود او نمیکنه که این بشه یک ماهیت، طرد عدم و ما داره از موضوعش میکنه. بنابراین از میان این سه مفهومی که برگرفتیم، دو مفهوم مفهوم ماهویه، یک مفهوم مفهوم غیر ماهویست. البته این بحث رو هماهنگ باید بکنیم با بحثایی رو که در فصل اول فصل دوم داشتیم و مجموع نظرات علامه رو در این بین باید متوجه قرار بدیم. الان علامه تو نهایه تاکیدشون اینه که وجود رابط ماهیت نداره، گرچه در فرع اول فصل دوم مطالب دقیق تری نسبت به فرع آخر فصل اول گفتن، ولی حرف نهاییشون رو در اسفار جلد اول صفحه 327 تو اون پاورقی زدن که فرمودن وجود رابط هم ماهیت داره، منتها ماهیت استهلاکی. من این قسمت از متن رو میخونم، باز خدمتتون هستم اگر فرمایش داشته باشید. میفرماد که و یتبین بهی ایزن ان المفاهیم المنتزعه عن الوجودات النائته. این بهی برمیگرده به مامر، اون دو سطر قبلی داره، یتبین به مامر و یتبینو بهی، یعنی به مامر و یتبینو به مامر ایزن. نکته دومی که از بحثای قبل استفاده میشه اینه که ان المفاهیم المنتزعه عن الوجودات النائته. وجودات النائته رو روز قبل هم توضیح دادیم، اساسا در واقع وجودهای رابطی اسم دیگرشون وجودهای نائتی هست. ما یه وجود رابط داریم، یه وجود رابطی داریم. وجود رابطی همون وجود فی نفسه لغیره است، اینا میگن نائتی، چون یک نوع نعت و وصفی برای موضوع و موصوفشون هستن، لذا بهشون میگن وجودهای نائتی. خب مفاهیمی رو که از وجودهای نائتی با لحاظ نائتیتشون انتزاع میشه، نه به لحاظ فی نفسهشون، مفاهیمی رو که انتزاع می شود از وجودات نائتی. خب وجودات نائتی چی هستن؟ التی یه اوصاف لموضوعاتها. همین جمله توضیح نائتی بودنشون هم هست، اون وجودهایی رو که اوصاف موضوعات خودشون هستن. موضوع به اصطلاح عام ها که حتی محل رو هم شامل بشه، چون می دونید وجود فی نفس الا غیره فقط اعراض نیستن، هم اعراض و هم جواهر حاله، صوره نوعی منتبع در ماده اونا هم هستن. خب التی هی اوصاف لموضوعاتا لیست به ماهیات لها ولا لموضوعاتا. ما در این بین سه تا مفهوم برمیگیریم، مثلا مفهوم جسم، مفهوم سفیدی، یکی مفهوم وجود نائتی که همون ابیض یا سفید باشه. میخواد بگه این مفاهیم منتزعه از وجودهای نائتی که همون ابیض و سفید و امثال اینها باشه، که اوصافی هستن برای موضوعاتشون، اینا نه ماهیت هستن برای وجودهای نائتی، لیست به ماهیات لها، نه ماهیات هستن برای وجودهای نائتی ولا لموضوعات ها، و نه ماهیت هستن برای موضوعهاشون. چرا اینجوریه؟ و ذالک لان المفهوم المنتزع عن وجودن انما یکون ماهیتا له اذا کان الوجود المنتزع عن یطرد عن نفسه العدمه. میگم به خاطر این که مفهومی رو که برگرفته میشه از یک وجودی، اون وقتی ماهیت برای اون وجود هستش که وجود این وجودی رو که این مفهوم داره از او انتزاع میشه، این وجوده ترد بکند از نفس اون مفهوم عدم را، یعنی ترد عدم از خود اون مفهوم بکنه. این قطعا با جنبه فی نفسه داشته باشه، ما این مفهومی که میگیریم اون وجود فی نفسه ترد عدم از او بکنه، اینو میگیم ماهیت. اما در بحث ما یعنی وجودهای نائتی، به لحاظ نائتیت اون مفهومی که ازش برمیگیریم، چون این مسئله وجود نداره، وجودی که ما در اونجا داریم ترد عدم میکنه از ماهیت سفیدی، ولی ترد عدم از ماهیت موضوع هم نمی کنه، از هیچ ماهیت دیگه هم نمی کنه. ترد عدم رو ما از موضوع می کنه. والوجود النائت یطرد العدم لا عن نفس المفهوم المنتزع. وجود نائتی ترد عدم می کنه، اما نه از خود مفهومی رو که انتزاع می شود از او، که مراد همون ابیض و سفید و امثال اینا باشه، که اشاره داری همون مفهومی رو که ما از وجود رابط میگیریم. مطابق بیان علامه این مفهوم مفهوم ماهوی نیست، لذا اینجور نیست که این وجود یک وجود فی نفسه باشه که ما ازش مفهوم مستقل ویژه‌ای بگیریم که ماهیت بتونه ترقی بشه. خب یطرد العدمه لا عن نفس المفهوم المنتزعن، مثلا رو مثال پیاده میکنه، مثلا وجود السواد فی نفسهی یطرد العدم عن نفس السواد. ما یک جسم داریم، یک سواد و سیاهی داریم که در ارتباط اینها مفهوم اسود و مفهوم سیاه به دست میاد. خب وجودی که در ارتباط با سواد هست، وجود و سواده، این ترد عدم از مفهوم سواد میکنه، لذا مفهوم سواد ماهیتش هست. مثلا وجود و سواده فی نفسهی یطرد العدم عن نفس السواد، وجود سواد که وجود یک فی نفسه هستش، ترد عدم از خود سواد میکنه. فالسواد و ماهیتو، فالسیاهی ماهیتش. و اما هذا الوجود من حیث و جعله الجسم اسود، اما همین وجود، یعنی وجود سواد، همین وجود از اون جهتی که جسم رو اسود میکنه، این همون جنبه نائتیتش هست، این همون جنبه ایست که ما در تحلیل این جنبه به وجود رابط رسیدیم. الان علامه در فصل سوم مطابق اصل تیز کاری با وجود رابط نداره، ولی با دقت هایی که باید انسان در این فصل اعمال بکنه، اتفاقا هویت اصلی وجود رابط تو همین فصل تبیین شده. حالا و اما هذا الوجود، اما این وجود سواد، من حیث و جعله الجسم اسود، از اون جهتی که داره جسم رو اسود میکنه، این از جهت نائتیتش، فلیس یطرد عدمن، از این حیث عدمی رو دفع نمی کنه. لا عن السواد فی نفسه، نداره مفهوم سواد به لحاظ خودش که یک مفهوم مستقل و فی نفسه هستش، نه اون رو داره ترد عدم ازش می کنه، ولا عن ماهیت الجسم المنعوت به، و همچنین ترد عدم از ماهیت جسم که منعوت به این سواد می خواد باشه، از اون هم ترد عدم نمی کنه. پس چی کار می کنه؟ ترد عدم از چی می کنه؟ بل ان صفتن یتصف به الجسم خارجتن ان ذاته، بلکه داره ترد عدم میکند از یک صفتی رو که متصف میشود به اون صفت جسم، و این صفت خارج از ذات خود جسم هست. پس بنابراین تو اصل ماهیت ذات و ذاتیات جسم دخالت نداره، چنانچه تو ذات و ذاتیات سواد دخالت نداره. این ارتباط میان جسم و سیاهی موجب ترد عدم و مایی خارج از ماهیت موضوع می شود. بل ان صفت یتصف به الجسم خارجتن ان ذاته. اینجور گفته میشه که علامه طباطبایی در نگارش نهایه متوجه نظرات خودشون در پاورقی‌های بر اسفار بودن و غالب موارد هم اعمال کردن، جز در چند مورد. مثلا برهان صدیقینی که علامه طباطبایی تو جلد 6 اسفار مکرر روش تاکید میکنه و جز افتکارات ایشون هستش، در نهایه اصلا منعکس نشد. از جمله جاهای دیگری که در نهایه منعکس نشده به نحو صریح و شفاف، گرچه در بعضی از جاهای اشاره به شده، همین بحث ماهیت داشتن وجود رابطه است که اینجا منعکس نشد. غالبا علامه طباطبایی در نهایه سعی میکنه نظرات خودشون رو بر حواشی در حواشی و اسفار اعمال بکنن، جز مواردی که اینا نمونه هاش هست. مثلا در نمیشه گفت که ایشون در نهایه از نظراتش برگشته، نهایه بعد از حواشی و اسفاره. نمیشه گفت که در نهایه مثلا از اون نظر برگشته، چون مثلا در بحث برهان صدیقین تأکیدات عجیب و غریبی ایشون داره، ولی با همه این مسائل میبینید در نهایه اون برهان صدیقین رو نقل نکرده. مگر شواهد دیگری پیدا بشه که مثلا فرض کنید نشون بده ایشون همین نظر نهاییش همین هست. ولی اون چی که از ظاهر قضیه پیداست اینه که اون چی که در اسفار آوردم، یعنی جلد اول اساس زیل صفحه 327، نگاه خیلی دقیق و عمیقی است و فرمایششون تو اون بحث خیلی قابل استفاده است. خیلی
الان هم که ما داریم میگیم که بالا گفتیم که حجت بر وجودش این وجودی وجود اعراضه، بازم منظور اون حیثیتی از وجود اعراض بود که چیزی کرد که ارتباط بین اعراض و
میگه درسته هم همین داره. درسته. البته توجه داشته باشید ما در وصف فصل سوم ما کاری با وجود رابط مستقیما نداریم، ما بحث ما تبیین شاخه دوم تقسیم اینه، وجود فی نفسه تقسیم میشه به لنفسه و لغیره. می‌خواستیم این تقسیم رو تثبیت بکنیم. طبیعتاً باید وجود فی نفسه لغیره رو هم توضیح میدادیم هم اثبات میکردیم، چنانچه هم وجود فی نفسه لنفسه را هم باید توضیح میدادیم هم باید اثبات میکردیم. تو این فصل این کارها رو کردیم، ولی در دل این بحث ما وقتی خواستیم وجود فی نفسه لغیره رو تحلیل بکنیم، ویژگی در اون وجود داشت که همون جنبه ارتباط با جوهر یا ارتباط با غیر. اون جنبه رو ما به نحو توضیح بیرونی عرض کردیم، همون وجود رابطی است که آیون حکما مطرح میکنه.
دو تا سوال هستن. یک سوال اینکه اصلا بالا گفته بودن که توی من به خودشو گفته بودن بر حجت الله تحقق حاضر قیس عن الوجود لغیره وجودات الاعراض،
درسته
گفته بودن وجود اعراض، پایین میگن نه یه حیثی از وجود اعراض.
پایین کجاست؟
اینجا
نه، میگن از این حیثش نمیشه ماهیت
سواد فی نفسه، اما چی؟ خودش فی نفسه، اما چی؟ اما یه خودش به این یه ترد عدم از قیل.
درسته بله، یعنی در واقع وجود فی نفسه لغیره با هم دیگر وجود اعراضه. فقط خواستن تو این به ما یتبین توضیح بدن که اگر وجود فی نفسه اله غیره داشتید مواظب باشید، فقط از اون جنبه فی نفسش به شما یک ماهیت میده، از جنبه اله غیرهش به شما ماهیت نمیده.
من که وجود اله غیره وجود اعراض
توضیح دادن دیگه، اون وجود اله غیره تنها که نیست، فی نفسه اله غیره، وجود فی نفسه اله غیره وجود اعراض هست، درسته؟ اونجا که در قبل بود این بود دیگه، وجود فی نفسه اله غیره وجود اعراضه. حالا دارن توضیح میدن که از این دو جنبه فقط از جنبه فی نفسه شما ماهیت برمیگیری، از جنبه لغیره که حیثیت وجودی اوست، خاصیت وجودی اوست، از اون جنبه ماهیت استفاده نمی کنید. پس بنابراین ماهیت اعراض از چی گرفته میشه؟ از جنبه فی نفسه وجود اعراض گرفته میشه، نه از جنبه لغیرهش.
درست استاد، ما به این قضایه از اون حیث که به ما لحن مسابقون که خارج نگاه میکنیم،
بله،
در خارج واقعا اعراض رو که خودشون فی نفسه هست.
فی نفسه اینجا در مقابل کدوم مستقله؟
مستقل.
ما سه تا مستقل معنا کردیم، نگاه کنید، ما یه بار میگیم مستقل یعنی علت نمیخواد، یه بار میگیم مستقل یعنی موضوع نمیخواد، یه بار میگیم مستقل یعنی چی؟ فی غیره نیست، نه لغیره نیست، فی غیره نیست، یعنی شخصیت و نفسیت وجودی نداره، معنای حرفی داره. اینجا وجود فی نفسه یعنی شخصیت و نفسیت وجودی داره، معنای اسمیه، اما معنای اسمی معناش این نیست که تو خارج رو پای خودش وای میسا، تو تحقق محتاج به جوهر هست، چنانچه همه اینا تو تحقق محتاج به علت هستن، ما با اون جنبه ها کار نداریم. ما اینجا که میگیم وجود فی نفسه یعنی نفسیت و شخصیت وجودی دارن، معنای اسمی و استقلالی دارن، معنای استقلالی دارن، نه یعنی تحقق استقلالی دارن، معنای وجودی استقلالی دارن. خب از بحث مرحله دوم که وجود رابطه مستقل باشه گذشتیم، میرسیم به مرحله سوم که بحث از تقسیم وجود به وجود خارجی و ذهنی است، گرچه اصل بحث همون یک شاخه از این تقسیم است که وجود ذهنی باشه. ما راجع به وجود ذهنی می‌خوایم در این مرحله بحث کنیم، چون علامه همیشه بحثا رو تقسیمی میاره، اینجا هم همین کار کرده، میگه در انقسام وجود به وجود خارجی و وجود ذهنی، ولی اصل بحث همش در ارتباط با تبیین وجود ذهنی هست. دو تا نکته رو پیش از اینکه وارد این مرحله بشیم عرض بکنم، یا یواش وارد مباحث این مرحله بشیم. یکیش آدرسایی است که دوستان میتونن در این بحث مراجعه بکنن. در الهیات شفا، الهیات شفا ابن سینا از همین تصحیح از استاد حسن زاده، صفحه 45 و صفحه 145، حالا تو سیر تاریخی به نوع مختصر توضیح خواهم داد که اصلا بحث وجود ذهنی با این معنایی که ما الان باش سر کار داریم در نگاه امثال ابن سینا و پیش از او و تا حدودی بعد از او وجود نداشته، به این شیوه و با این گستردگی که الان داریم کار میکنیم. لذا هیچ فصل مستقلی به وجود ذهنی در آثار این آیون اختصاص داده نشده. پس الهیات شفا صفحه 45 و صفحه 145. مطارحات جناب شیخ اشراق، یعنی جلد اول از مجموع مصنفات، صفحه 203، 224 و 229. مباحث مشرقیه جلد اول از اون چاپ در آباد دکن، یه مقدار چاپ قبل تر، بله من مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 41، شرح تجرید نوشتم مسئله چهارم، مسئله چهارم صفحه 28، اوائل مسئله چهارم مسئله رابع صفحه 28، اسفار آخون صدر المتعلهین جلد یک خیلی مفصل بحث کرده از صفحه 263 تا 326، نزدیک به مثلا بله 78 صفحه، 263 تا صفحه 326 جلد اول اسفار. شرح منظومه ملا هادی سبزواری جلد دو از صفحه 122 تا صفحه 164 مفصل بحث کرده، 122 تا صفحه 164 جلد دو. شرح مختصرم بله صفحه 48 تا صفحه 63. شرح مبسوط جلد اول صفحه 255 تا آخر، تا آخر همین جلد. در بدایه هم که خب یک مرحله راجبه وجود ذهنی و اینها هست، دوستان همجور نهایی میکنن، میتونن معادلش بدایه اون چرا که گذاشتم یک مرور فل جمله‌ای داشته باشن. حالا این آدرس هاست، آدرس های دیگر هم میتونن دوستان تحقیق بکنن. اون چرا که راجبه این نکته اول، نکته دوم اینه که راجبه سیر تاریخی مسئله وجود ذهنی و خارجی، خب اینا میدونید اهمیت داره، چنانچه تاریخ علم مهمه که پیشتر متذکر میشدین، تاریخ مسائل علم هم خیلی در فهم عمیق‌تر از اون مسئله اثرگذاره. اینا رو باید جدی‌تر گرفت. روال حوزه‌های ما به این شکل نبوده، یعنی وارد گود مسئله میشن، کمتر به پیشینه‌های تاریخیش توجه میکنن، در حالی که اگر به پیشینه‌های تاریخی هر مسئله تو شاخه‌های مختلف علوم حوزوی توجه بشه، آثار و برکات زیادی داره. حالا مهمترینش علاوه بر جنبه‌های دیگر، مهمترینش یه خود فضای بحث واضح‌تر میشه. این متحری خیلی عنایت جدی به تاریخ تک تک مسئله فلسفه، مسئله فلسفی، مسئله علوم داشته، چنانچه به تاریخ علم هم اهمیت زیادی میداده. حالا به نحوه خلاصه و مختصر عرض بکنم، اینجا خود شهید متحری هم در شرح مختصر صفحه 49، هم در شرح مبسوط صفحه 258، 270، 272، این چند صفحه، این سه صفحه اون آدرس کلیش بود، ولی این سه صفحه در ارتباط با سیر تاریخی این بحث حرف زدن. شرح مبسوط 258، 270، 272 از جلد اول. به جناب استاد آیت الله مصباح هم در تعلیقهشون صفحه 65 توضیحاتی رو راجع به سیر تاریخی این مسئله داده شده. بعضی وقتا گفته میشه که این مسئله جزء مسائل مستحدثه فلسفه اسلامیه، یه قبلا نبوده و در فلسفه اسلامی به وجود آمده، بعضی از جاها اینجور منعکس شده، ولی چنانچه استاد شهید متحری هم فرمودن اصل مدعا بسیار قدیمیه. یعنی ما بحث‌های رو در بسترهای مختلف منطقی و فلسفی داریم که اینا نشون میده اصل بحث بسیار قدیمی، اصلا خود منطق که همش مباحث ذهنیه، علاوه بر اون مباحث علم و سفسطه، خب دیدگاه‌های وجود داشت که هرچی هست و نیست همه تو تخیلات ما هست، پس معلوم میشه که اصل بحث وجود ذهنی بسیار قدیمی و کهن هست. یا فرض کنید در ارتباط با همین تعریف علم که میگفتن این تعریف خیلی قدیمیه، حصول و صورت و شیء عند الذهن یا عند العقل، خب این تعریف قدیمیه، اینو نشون میده اصل بحث بسیار مال زمانهای گذشته است، ولی این مقدارش رو میشه قبول کرد که تکاملش، تبیین استدلالهاش، دقتهایی در جوانب اشکالا، ما تو فلسفه اسلامی به نحو بسیار ظریف و دقیق و مفصل اینا رو داریم، اشکالات مهمی که در باب وجود ذهنی مطرح شده و شاید چند قرن فلاسفه ما رو مشغول به جواب دادن به این اشکالات کرده، اینها جزو ابتکارات فلاسفه اسلامی و پیشرفتهاییست که تو فلسفه اسلامی به وجود اومد، ولی اصل مسئله رو نمیشه جزو مسائل مستحدثه اسلامی حساب کرد. با همه این احوال تقریبا باید گفت تا اون مقدار از اطلاعاتی که دست ما هست، تا قبل از فخر رازی هیچ کس فصلی رو تحت عنوان وجود ذهنی قرار نداده. مثلا تو بعضی از کلمات این آقای مثل فارابی اینا که اصلا واژه وجود ذهنی وجود نداره. حالا جلوتر میایم اصل مدعا و حتی این طرح و این واژه های آیاش پیدا میشه، اما در لابلای مباحث دیگر مطرح میشه. تقریبا مگر تتبعات بیشتر صورت بگیر، تقریبا اول نفری که یک فصل مستقل به این بحث اختصاص داده فخر رازی است و عنوان این فصل رو اینجوری کرده، فنقسان بله فی اثبات الوجود ذهنی، هم مباحث مشتقی جلد اول صفحه 41 که گفتیم، ایشون داره فی اثبات الوجود ذهنی. خب طبیعتا ایشون که تمام بحث رو خودش نیاورده، این بحث سابقا وجود داشته، ولی اینکه اینا رو جمع جور بکنه ذیل یک عنوان مستقل بیاره که اینا خود کارهای علمی حساب میشه توسط ایشون انجام گرفته. این وقتی ایشون این کار رو کرده، بعدیها این بحث رو ادامه دادن، از جمله کسانی رو که روی این تیتر کار بیشتری کردن و عنوان رو برجسته کردن خواجه نصیر هست. خواجه نصیر تقریبا این تیتر رو کامل کامل کرد. ایشون تو همه آدرسی که دادیم عنوان بحثشون اینجوریه، فنقسام الوجود الى الذهنی و الخارجی. این همین رو که علامه طباطبایی در بدایه و نهایه همین سیر رو طی کرد، همین معنا رو پسندیده و همین سیر رو طی کرده، فنقسام الوجود الى الذهنی و الخارجی، یعنی کاملا از منظری که علامه شروع میکنه با نگاه فیلسوفانه وجود رو به دو قسم کرده، وجود ذهنی و وجود خارجی. حتی این عنوان که این عنوان تقریبا تو این بحث پیش رفته است، تو کلمات ملا صدرا و ملا هادی سبزواری وجود نداره. توجه کردید؟ یعنی فصلهایی رو که اینا شروع میکنن به این شکل نیست. مثلا ملا صدرا اگه اشتباه نکنم فی الوجود ذلی، چون میدونی اینا وجود ذهنی رو وجود سایه‌ای میدونن. خب تعبیر قشنگی است، از یه جهاتی نکاتی توش هست، ولی این منظر بحث و انقسام وجود به دو قسم که نگاه فیلسوفانه و فلسفی هست در اونجاها وجود نداره، حتی اسفار حتی شرح منظومه اینا نیست، ولی علامه هم در بدایه و هم در نهایه هم عنوان روی خواجه نصیر آورده او رو ادامه داده. حالا این اجمالی از این بحثه، گرچه عرض کردم این بحثا باید بسیار مفصل با مداقه های بیشتر و دقیقا مشخص بشه که این پیشرفت ها کی حاصل شده، این مسئله کی به وجود اومده، این سوال کی به وجود اومده، به وسیله چه کسانی، اینها در یک تاریخ علم مفصل همهشون نیازه. نه تقسیم به وجود ذهنی و خارجی نداره. نه نه عنوان غرر، عنوان غرر که داره نگاه بفرمایید به این شکل نیست. خب من عنوان مرحله رو بخونم، المرحله تو سالسه فنقسام الوجود الى ذهنیین و خارجیین. حالا بیشتر راجع به اینا بحث میکنیم، یعنی ذهنی و خارجی، خارجیت مطلقه چجور هست نسبتش با اینها توضیح میدیم. و فیها فصل واحد وجود اصیل، آره وجود اصیل منقسم میشود به این همین رو که تا حالا بحث کردیم، وجود اصیل تقسیم میشه به ذهنی و خارجی. و فیها فصل واحد، یک فصل درش هست، گرچه در بدایه فصل ها متعدد شده در جاهای دیگه، ولی ایشون همه رو تو هم یک فصل آوردن. خب فصلان فنقسام الوجود الى ذهنین و خارجین المعروف من مذهب الحکما. خب یک نکته رو از همین الان باید مورد دقت و توجه قرار بدیم، که اثبات ذهن غیر از اثبات وجود ذهنی هست. ما دو تا مسئله داریم، یکی مسئله اثبات ذهنه و یکی مسئله اثبات وجود ذهنی هست. برخی از بزرگان معاصر به این نکته التفات و توجه کردن و این نکته مهمه. الان که داریم شروع میکنیم جا به جا با این بحث کار داریم، چون خیلی از براهین رو که در ارتباط با اثبات وجود ذهنی میارن، اثبات وجود ذهنی نیست، اثبات وجود ذهن هست. خب ارزش و قیمت استدلال ها باید در این فضا مشخص بشه. منکران این بحث هم خودشون دو دسته هستن. بعضی اصلا ذهن رو قبول ندارن، بعضی ذهن رو قبول دارن ولی وجود ذهنی اونگونه ای که حکما مطرح میکنن رو قبول ندارن. و راه دفع و نقد این نظرات هم جدا هستش. اثبات وجود ذهن، بله، اون کسانی رو که، یعنی اون استدلالایی که وجود ذهنی رو اثبات میکنه تمام مدعا رو اثبات میکنه. توجه کنید، اون استدلالایی رو که وجود ذهن رو اثبات میکنه ضرورتا وجود ذهنی رو اثبات نمیکنه، ولی عکسش چرا؟ اگر استدلالی باشه که وجود ذهنی رو اثبات بکنه قطعا وجود ذهن رو هم اثبات میکنه، ولی اونایی رو که فقط داره وجود ذهن رو اثبات میکنه باید مواظب باشیم اونا رو استدلال برای تمام دیدگاه حکما نیاریم. حکما تو هر دو بخش مثبت هستن، یعنی هم ذهن رو قبول دارن هم وجود ذهنی رو قبول دارن، ولذا استدلالهاشون در همه. باید مواظب باشیم کدوم یک از استدلالهاشون وجود ذهن رو در واقع اثبات میکنه، کدوم از استدلالهاشون تمام مدعا یعنی وجود ذهنی رو اثبات میکنه. علامه متاسفانه در بدایه و نهایه این دو تا نکته رو همش همجور با هم نقل میکنه و مطرح میکنه. مثلا دو تا استدلال اصلی که برای این بحث آورده، هر دو تا استدلال بیشتر در ارتباط با اثبات وجود ذهن هست نه اثبات وجود ذهنی. خب وجود ذهنی چیه مگه؟ وجود ذهنی یک اصطلاح خاص در میان حکماست. معمولا هم تا وقتی واژه وجود ذهنی رو میشنون فکر میکنن هر مفهومی که تو ذهن هست این وجود ذهنیه. اینو باید مواظب باشیم. حتی منکران وجود ذهنی هم اینا رو قبول دارن، قبول دارن ما بسیاری از مفاهیم رو داریم، همون قائلان به شبه، اونا همش رو همین حرف قبول دارن، میگن ما بسیاری چیز رو تو ذهن ما تحقق داره. اصطلاحا به اونها وجود ذهنی اطلاق نمیشه. به نحو خلاصه وجود ذهنی عبارت است از تحقق ماهیات در ذهن. ببینید تو بحث وجود ذهنی حکما میخوان بگن این ماهیت خاص، مثلا ماهیت انسان، یک بار وجود خارجی داره یک بار وجود ذهنی داره. تارتن به وجود خارجی موجود میشه، تارتن به وجود ذهنی. چرا این حرف رو میزنن؟ چون اون وحدت ماهیت رو میخوان محفوظ نگه دارن، بگن اون ماهیتی که تو ذهن ما اومد عیناً همون ماهیتی است که توی خارج هست، فقط وجودهاشون فرق میکنه، یا به وجود خارجی موجود است یا به وجود ذهنی. میگیم وجود ذهنی انسان، وجود خارجی انسان. پس خوب دقت بکنیم، وجود ذهنی به اون جنبه حکایی ماهیت انسان تو ذهن گفته میشه، اینو میگیم وجود ذهنی انسان. این یک اصطلاح خاصه، این اصطلاح خاصه. البته ما وقتی وجود خارجی وجود ذهنی رو مطرح میکنیم، یه ملاکی که معمولا مطرح هستش اینه که اگر موجود به وجود خارجی باشه آثار متوقع از او ازش صادر میشه، ولی اگر موجود به وجود ذهنی باشه آثار متوقع از او همه اون آثار صادر نمیشه. چون وقت گذشته و آیونم ساعت رو جوری تنظیم کردن چند بار بله زنگی بزنه دیگه، انشالله تطبیقش برای جلسه بعد. و سلام علیکم. شما اصلا این معنا رو نمیتونی محقق داشته باشی. مثلا مثلا معنای فی ما میگیم ظرفیت، ولی اون معنای دقیق فی جز در کنار دو طرف معنا نمیده. معنای حرفی دقیقاً چیه تو اصولی که میخونی؟ همون معنا رو شما راجع به وجود تطبیقی اینجا پیاده بکن. پس معلوم میشه یعنی چی؟ یعنی وجودی که در اصل نفسیت وجودی استقلال نداره، باید در پناه غیر اصل وجود بودنش تازه معنا پیدا بکنه. نکته مهمی ها، بحث تحقق نیست و مافوق بحث تحققه. اصلا خودش وجوده، ولی این معنای وجود بود، معنا که میگیم حقیقت وجود بودن رو در کجا پیدا میکنه؟ در کنار دیگران هست. بحث معنا مگه میخوای تو ذهن ببری؟ این بحثی اصلا ذهنی نیست. تو همون خارج این شخصیت وجودیش رو در کنار این پیدا میکنه. مثل بعضی از مثال ها رو تو ذهن خودتون بیارید، یه چیزایی هستش خودش هست ولی نمیتونه خودش رو ببینه. اگر تو مثلا نور بذاری معلوم میشه، مثال ها رو نگاه کنید، تو نور بذاری معلوم میشه، با اینکه خودش هویت خودش رو داره ولی نمیتونه خودش رو بروز بده. اینجوری تحلیل کنیم بهتر، باید در کنار دیگران باشه تا خودش رو بروز بده. این میشه وجود رابطی که ما در اینجا داریم به این شکله. معنای حرفی هم اینجوری مونده، معنای حرفی تو بحث مفاهیم و اینها هست، اینو ما تو تکوین داریم پیاده میکنیم. وجود عرض چی بود؟ فی نفسه لغیله هست. از جنبه وجود عرض مثلا سفیدی، سفیدی اصلا خود شما جوهر هم نگاه نکنی کار نداشته باشی، خودش استقلال در وجود داره. استقلال نه یعنی رو پا خودش وایسته ها، در آن همون تو خارج اون هویت وجودیش رو خودش داره، گرچه هویت وجودیش قائم به غیره ولی در غیر نیست. قائم به غیر بودن تا در غیر بودن فرق میکنه. ببین علامه چیکار کرده؟ همین، ولی جزء وجودمونه. حتی جزء که نه، جزء معنی که شما فهمیه مرکبی باشه نه، اونم جینر رو میزنه ملا صدرا. از شون دیگه جزء نیست، تا شنه یک وجود دامنه داره، یعنی یک وجودی هستش که شدت ضعف داره. از یک جهت یک وجوده، از یک جهت میبینید که بله، چرا دو تا ماهیت ازش برمیگیرید؟ از هر وجودی یک ماهیت بشه نمیشه گرفت. هر وجودی بیش از یک ماهیت نمیده. چطور اینجا دو تا ماهیت هست؟ یکی ماهیت جسمی و ماهیت سفیدی. مگه یک وجود میتونه دو تا ماهیت بده؟ پس این وجود یک بلایی سرش اومده که شما الان دو تا ماهیت ازش میگید. اون بلا چیه؟ یک مرحله شدیده، یک مرحله ضعیفه. درسته؟ وقتی چون این حالتی که دست میده، این یک نوع تکثر وجودیه. مثل در تشکیل خاصی ما از یک جهت یک وجود داریم، از یک جهت وجودار متکثر داریم. یک وجودی هستش که شدید و ضعیف میشه، ولی شما میگید وجودات، چون همین شدت و ضعف معنای متعدد میسازه، نه تیکه پاره جدا جدا ها. این یک وجود بودن اینجا ضربه نمیزنه به این که این دارای دو تا متن وجودی به هم پیوسته باشه، مرتبط با هم، متحد با هم. ولی دو تا وجود هست، دو تا ماهیت هم شما دارید. حالا شما میخواید ببینید که ارتباط این دو تا ماهیت و دو تا وجود با هم چجوریه. پس ما در اینجا اینه اون کار به اون ندارم. ایشون میگه ماهیت میده، ماهیت نمیده. بالاخره شی یا ماهیت
مختلفه،
اشکال نداره. بگه از این یک هیز واقعا ماهیت داره خودش، این خوبه. نمیگه ماهیت داره، ایشون میگه وجود رابط ماهیت نداره تو واقع و تکوین اصلا. ایشون اگه بگه ببین این شی که تو خارج است از این هیز نگاه بکنی ماهیت داره خودش،
میگن که به قیاس بعض ها معبد و فی نفسه ها ماهیت دار خودش.
نه اگه این حرف بزنه که خوبه که نه، یکی که نمیگه که ایشون میگه که نگاه کنید، ایشون با التفات نظر نگاه کنید، ایشون میگه اولا تعیین تکلیف کرده، گفته اصلا وجود رابط ماهیت نداره، تمام شده. مگه فرق
از پنجم
تمام شد دیگه. خب اینجا اگه بخوایم حل و فصلش بکنیم، مگه اینکه بگیم تو ذهن داره این معنا محقق میشه دیگه، چون در خارج که همش رابطه. اگر یک حیث دیگری داره که ماهیت داره، چطور تو فر آخر اون فصل گفتید وجود رابط ماهیت نداره.
میتونیم بگیم از اون حیثی که اینجا میگن نداره،
همین دیگه، باید جمع کنیم دیگه، توجه کردی؟ باید جمع کنیم حرفایشون رو،
چون ایشون توی این فرشون یعنی اینجا نمیرسن که واقعا توی تکوین نداره و با نگاه
ما به خاطر حاشیه‌ای که ایشون توی اسفار داره میخوایم جمع کنیم. اگه اون حاشیه نبود همین مشکلات رو میگرفتیم. میبینید تو فرع 5 که شما میگید هیچ ماهیت نداره، اینجا که میگید با التفات نظر داره، یعنی به لحاظ ذهن ماهیت داره.
خب
نه تناقض نبود، با یه توجیه میگردیم میبردیم تو ذهن، چون خودش داره التفات نظر با امثال اینها با تبدیل. من اینو نگفتم، یه زیادم رفته بود که در آخر این بحث بگم که ملا صدرا یه جا داره انقلاب مجاز، یه جا داره انقلابش مجاز نیست. اونجایی که میگه انقلاب مجاز نیست به لحاظ واقع، این هر چی شما استفاده نظر بکنید که واقع تغییر نمیکنه. اونجایی که انقلاب ممکن استش تو ذهنه، تو ذهن دست من هست میتونم این انقلاب رو حاصل بکنم. الان علامه که در فصل دوم میگه انقلاب جایزه، باید به لحاظ ذهنی حرف رو بزنه نه به لحاظ واقع، و الا متناقض میشه با اون. باید فرم گذاشت
علت عدم فرم بشه تو حتی زمان علامه میپس،
یعنی مخالفین بعضی میرسیم، مخالفین بعضی یا ذهن رو قبول نداشتن، بعضی ذهنی رو قبول نداشتن. اینا با این هر دو گروه مقابله بود، در مقابله بودن. توجه کنید، با کما میگفتن هم ذهن داریم هم وجود ذهنی.
چرا دخوام رقام استدلال داریم بسید در مورد
خب به تدریج علتش اینه که مخالفین ما میگفتیم وجود ذهنی، خب. که البته در ضمنش وجود ذهن رو هم اثبات میکرد، درسته؟ مخالفین میگفتن این حرفا چی اصلا علمی نیه، اضافه. اگه بگیم علم اضافه اینه اصلا ذهن نداریم ما. بعضی میگفتن که نه، ما اشباه داریم، یعنی شبه تو ذهن داریم. مخالفین ما اینا بودن. ما که می‌خواستیم حرف خودمون اثبات بکنیم، گاه از اوقات حرفای ما در واقع نقد قول اضافه بود، گاه از اوقات نقد قول شبهی‌ها بود، همه با هم ذکر می‌شد. توجه کردید؟ خب به تدریج متوجه شدم به حواسمون باشه این نکته، برخی از این نقدها داره اون دست از مخالفین رو میزنه، برخی از نقدها داره این دست از مخالفین رو میزنه. اینا التفات یا یاش حاصل میشه.
شما گفتین نام ذهنی‌ها داره میزنه،
استدلال تو نایه ذهن آره. فقط یه تکمیلی یا اصلا این التفات رو بله، اصلا این التفات رو که ما الان گفتیم شیخ دریا آورده آیه اصلا زده داره، این التفات که انه حساس نشده تو ذهن علامه الان. ایشون علامه میگیم تو صفحه بعد دو تا استدلال میاره، یه تطمیم میکنه به نظر خودش با اون تطمیم وجود ذهنی اثبات میشه، ولی باید کار کرد که آیا واقعا اون تصمیم کار رو تمام میکنه یا نه.
تو زمان علامان اینقدر تبیینش واضح نبوده، یعنی برای علامان اینقدر چیز نبوده،
خیلی از اوقات پیش میاد. توجه کنید، نمیخوام بگم الان خود ایشون تو تصمیم نگاه کنید دو تا استدلال میاره برای اثبات وجود ذهنی، ولی هر دو برای ذهنی، ولی تو اون تصمیم کاری میکنه که وجود ذهنی تماما اثبات بشه. ممکنه نگاهشون باشه همین مقدار کافیه، میشد از جهت تعلیمی بهتر بحث کرد، قشنگ میشه.